ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
این زاری از نفس آسمان شمین یا این زاری از نفس آسمان شمین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. در قرآن زیاد روی اتباع تکیه شده. اونی که خیلی مورد اعتنا در قرآن اتباعه، تو ما خیر، اونی که خیلی اعتنا نبی هم اتباعه، خیلی مسئله مهم نی، همه ایمان کافیه. خدا میگه کافی نیست، خدا گفته کافی نیست ایمان، واتبعوه لعلكم تهتدون. ما بگیم نمیخواد، همون خود ایمان بسه برای ما دیگه. تمام غرق گناهیم یک حسین داریم، کی گفته این منو؟ این آیه قرآنه مثلا که اینجوری غرق گناه بشید یک حسین داریم، این کافیه برای شما؟ چون امام حسین هست به شما اجازه دادن غرق در گناه بشید؟ نگه قرآنه این، یا خودشون گفتن مگه سی هم چیزی که من هستم شما باکتان نباشه؟ خب یه سی سلیقه درست کردیم. اگه به این معنا برداشت کنیم خب حرف نادرستی. و درست جای خودش مسئله مهم، جای خودش محفوظ، ولی به این معنا برداشت کنیم که آزاد باش غرق در گناه باش و یک حسین داریم. مثلا شعر سعدی در دل ما زیادتر می نشیند تا آیه قرآن. حالا او یک چکم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحرون را که باشد نوح کشتیبان. همین را الان بخونه یک کسی هم خیلی با صدای ملیه، نمیسته بنده بخونه صدای ملیهی بخونه و بعدم در دلاب بنشی و اشکم بریزه، خود تمام شد مطلب دیگه، به فیض رسیدیم. مثلا چه غم دیوار و امت را، ما غرق در گناه میشیم چه باکی داریم؟ پیغمبر داریم پشتیبان ما و بعد هم بله نوح هم کشتیبان. نوح کشتیبان مؤمنین بود، کشتیبان فساق و کفار که نبود که. اون کشتی که ساخت مؤمنها را تو جا داد، پسرش هم جا نداد برای اینکه عمل صالح نبود، او راه ندادن. حالا ما میگیم خیر، چه غم دیوار و امت را که دارد چون تو پشتیبان. تازه از این بدترم بالاتر یکی رفته، قدم بالاتر گذاشته، گفته سرمد اگر معامله هش با علیست، من ضامنم که هرچه توانی گناه کن. خب تو کی هستی که من ضامنم که هرچه توانی گناه کن؟ تو کی هستی؟ خود علی علیه السلام ضامن نشده، گفته من ضامن نیستم، من ضامن نیستم. گفته اعملوا ولا تتکلوا، کار کنید، به من اتکال نداشته باشید. بگی چون علی داریم پس آزادیم در بانجون. اعملوا، گریه کرد تو بازار بصره، گریه کرد اون مردی که میدانها را میلرزاند در بازار مسلمانها، گریه کرد که شما که روز دارید اینجور برای معاملات هی قسم میخورید، متاع را به فروش برسانید، شبم که میخوابید، پس کی بار خود را میبندید؟ متاع تجهزون المعاد، کی میخواد بار خود را ببندید؟ او میگه اعملوا ولا تتکلوا، به من اتکال نداشته باشید، کار کنید. ما معنا براءت من النار، خدا به ما امان نامه ای نداده که هر گناهکار را از جهنم بیرون بکشیم. اون چی نی؟ لیس بین الله و بین احد قرابه، خدا با کسی قوم خیشی نداره که به خاطر اون قوم خیشش از جهنم نجات بده. ما هم امان نامه ای نداریم و ما معنا براءت من النار. ما از شما کار کنید، اعملو، ما خود اهل کاریم، از شما خواستیم کار بکنیم. ما میگیم خیر، ایمان کافیه. کدام ایمان؟ تازه ببینیم که همه که ما داریم قرآن قبول میکنه که این ایمان است. اونی که دنبالش عمل نیست میشه بگیم ایمان است. این سوره حجرات میفرماید که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، آمدن گفتن ما ایمان داریم. بگید نه، بی خود حرف زدید، شما ایمان نداریم. ولیکن قولوا اسلمنا، بله، بگید ما مسلمانی هستیم، اون درجه نازله اسلام، شهادت میگیم به وحدانیت خدا، رسالت رسول خدا، و بعد هم نماز میخوانیم، روزه میگیریم، اینا را دارید شما دار. اما ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان در قلب شما جا نگرفته که ریشه بدواند، شجره طیبه بشود، اصلها ثابت و فرعها فی السما، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، این درخت ایمان در جان شما بروید، شاخ و برگی بدهد، میوه بدهد، از چشمتون، از زبانتون، از کسب کارتون بروز کند، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. اینجور ایمان ندارید. پس ایمان چیه؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اینا راست میگن. مؤمن صادق اینه که بگه خدا را قبول کردم، پیغمبر را قبول کردم، ریبی دیگه دنبالش نباشه، تردید و اضطراب و شکی، بازارشون یه قدیم ورشکستی پیدا کنه، از ایمان دست بردارن، مریض بشن دست بردارن، عزیزانشون بمیره دست بردارن، اینجورها، این ایمان نیست. بلکه هرچه که فشار برشون زیاد آمد محکمتر شدن، مانند میخواهنین هرچه کوبیده تر میشود محکمتر میشه، پابرجاتر میشه. ایمان پولادین، ایمان آهنین. المؤمن اشد من زبر الحدید، انسان با ایمان از پاره آهن محکمتره. ان زبر الحديد اذا دخل النار تغير لونه والمؤمن لو قتل ثم قتل لم يتغير قلبه. آهن توی کوره که میرود رنگ خود را میبازد و رنگ آتش در میاد، ولی مؤمن اگر چندین بار کشته شود قلبش دگرگون نمیشود. آهن تغییر پیدا می کند ولی مؤمن تغییر پیدا نمی کند. موحد چه زر ریزیان در برش و یا تیغ هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد زکس، بر این از آین توحید و بس. ثم لم یرتابو، انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابو، به اندک چیزی که دست از ایمان بر نمی دارن. مردمی عجیبن، این کوچکترین چیزی بهانه پیش بیاد از ایمان خود برمیگردن، کم کم به اهل بیت هم جزارت میکنن، به قرآن هم جزارت میکنن. این چه جور مسلمانیه؟ و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، مجاهدن، از جان خود میگذرن، از مال خود میگذرن، اینا صادقن، اینا راست میگن. خلاصه مسئله اتباع الهوا به جای اتباع خدا قوغا می کند در زندگی ما. خدا میگه اتباع هوا خدا داشته باشید، آمنو و اتبعو. ما اتباع الهوا داریم، دنبال هوای نفس، و بزرگترین عامل خطرناک همینه که این دو جمله را هم از حضرت امین علیه السلام نقل شده، هم از رسول اکرم، هر دو بزرگوار فریادشون بلند بوده، ایها الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، مردم من از دو چیز نگرانی دارم، بر شما میترسم، اتباع الهوا و طول العمل. دو چیز، یکی هواپرستی، یکی طول آرزو، آرزوی دراز. هنوز هستم، هنوز مردم برای من نیم، هنوز هستم. اینقدر چقدر برای انتخابات آینده دست پا می شود، مثلا همه معتقدن هنوز هستیم، هنوز هستیم و باید تقلا و تراش و حالا با آب و آتش بزنن حلال حرام بشه، چون طول عمله دیگه، هنوز هستیم با کیه و من مردم. ولی زم هوا پرستی دنبالش، وقتی که طول عمل شد، آرزو دور دراز شد، هنوز هستم دیگه، چون هستم اون چی دلم گاد انجام بدم دیگه. دیگه تابع خدا هم نیستم، چون مرگ هرگز نمیاد که من بترسم نکنه که فردا مرگ بیاد، حساب آخرت داشته باشم. نه، اتباع الهوا و طول العمل. اما اتباع الهوا و یسد عن الحق، نمیگذارد شما به حق را ببینید، کور میکند چشم آدمی را. افرأیت من اتخذ الهوا هوا و ازله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه. این قرآن دیگه. هر کسی دنبال هوای نفس دربد کور میشه، کر میشه، نه دیگر موعظه به گوشش اثر میکند، نه منظره حق تکانش میدهد، نه حق را میبیند، نه صدای حق را میشنود. گوشش کر، چشمش کور، قلب هم نابینا. ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه فمن یهدیه من بعد الله. حالا کی میخواد راهنماییش کنه؟ وقتی خدا از زندگی بیرون رفت کی میخواد راهنماییش کنه؟ افراغت ذکرون، نمیخوان پند بگیرن، نمیخوان بیدار بشن. هم قرآن میگه، اون هم رسول خدا و اون علی مرتضی علیه السلام، که این بدترین چیزها که بر شما میترسم اتباع الهواست. هوا که اعدا علیک من کل عدو فغلبه و الا اهلکک. فرمود این هوای نفسی دلم میخواهد چنین کنم بدترین دشمن تو است، از هر دشمنی برای تو بدخواهتره، او را مغلوبش کن و الا هلاکت میکند. اونم امام سجاد علیه السلام فرمود لکن الرجل کل الرجل نعم الرجل هو الذی جعل هواه تبعا لامر الله و قواه مبذوله فی قضاء الله. فرمود مرد حسابی کدامه؟ لکن الرجل کل الرجل نعم الرجل، تمام مرد و مرد خوب کیه؟ اون کسی که هوای نفس خودش را تابع امر خدا قرار بدهد. دلم میخواهد، نه خدا چه میخواهد. اگه این شد، این خیلی مایه میخواد و این راه بازه. اگر یه قدری دل برکنیم از این مشتهیات نفسانی که دلمون میخواد، شهوت طلبی ها، ریاست طلبی ها، مقام دوستی ها، شهرت طلبی ها، اگر اینها نباشد راه باز میشه به سمت خدا. اگر شد نعب الرجل کل رجل، همینه خلاصه هر زمین بود که در این آیات میبینیم که اتباع را رکن اساسی قرار داده. تنها به ایمان اکتفا نکنید، اگرم ایمان باشه اونی که ما داریم، سوره حجرات هم که یه قدری سنگین کرده مطلب را، اگر این ایمان باشه، این ایمان تنها کافی نیست، اتباع باید دنبالش باشه. در همه جای زندگیتون، باید توی آموزشگاهتون، توی کارگاهتون، تو خانهاتون، زنداری، فرزندداری، شوهرداری، خانمها شوهرداریشون، مردها زنداریشون، والدین اولادداریشون، در تمام اینها اتباع لازمه. اگر اتباع نباشد مهتدی نخواهیم بود، یعنی راه یافته نخواهیم بود. اگر این در بعد اعتقادی باور کردید، در مقام عمل هم اتباع کردید، راه یافته اید، وگر نه گمراهیم.
ای دل قبول من فل عهد بدا شبی، ای دل قبول من فل عهد بدا شبی، یرهم نقای خست
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان و یاران همراه، بله، لحظاتی قبل از رادیو معارف برنامه مکارم خوبان رو تقدیم حضورتون کردیم با صحبت‌های شنیدنی آیت الله ضیاء آبادی، و محور صحبت‌هاشون که ایمان واقعی به معنای متابعت از خداست، و امیدواریم که این برنامه هم مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع شده باشه. ساعت 6:45 بامداد روز 21 رمضان سال 1441 هجری قمریه که جمعه 26 اردیبهشت ماهه و توی این لحظات همراه با شما عزیزان برنامه شرح اشتیاق رو خواهیم شنید. در این برنامه ابتدا شرح دعای ندبه رو با کلام جناب حجت الاسلام و المسلمین صاحب فصول خواهیم شنید و بعد از اون با نوای مداح کشورمون آقای محمد رضای بذری دعای ندبه رو با شما عزیزان زمزمه و قرائت میکنیم و برای تعجیل در فرج سرور مولامون آقای امام زمان علیه السلام دعا میکنیم. این امید رو داریم که پرنده امید بر دلهای ما بنشیند و انشاءالله با دلهای آرزومند با چشمانی منتظر یک بار دیگر در صبح جمعه اردیبهشتی و بهاری همراه با شما عزیزان در روز شهادت مولا الموحدین امام علی علیه السلام آمدن مهدی فاطمه یوسف زهرا رو از خدای بزرگ و مهربان می طلبیم و برای سلامتیشون در کنار شما خواهران و برادران روزدار و سوگواران این روز بسیار غم‌انگیز دعا می کنیم. از رادیو معارف برنامه شرح اشتیاق تقدیم به شما علاقمندان به خاندان عصمت و طهارت.
اینا معز الاولیاء و مذل الاعداء.
شرح اشتیاق.
أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكربلاء صارت هاي الأمة غريبة تصرخ ومصيبتها مصيبة ميعاد الغايب شي جيبه يا يوم يعود من الغيبة أين الغائب أين الغائب أين الوارث للأنبياء أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكربلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در شرح این جملات دعای شریف ندبه به اینجا رسید که خدای تعالی بعد از آن که بندگان شایسته خودش را برای ولایت و برای نبوت و وصایت نبوت انتخاب کرد، ابزار و موقعیت‌های در اختیار اونها گذاشت. 5 اونها را در جلسات قبل در ضمن جملات قبلی عرض کردیم و رفتهم به علمک 6 این رؤوس مطالب می باشد.
و رفتهم به علمک
رفت اون چیزی را که به کسی می دهند برای اینکه او بتواند کاری را انجام بدهد، کمکی که در اختیار او می گذارند به این می گن رفت. رفتهم به علمک یعنی با علم خودت منابع جوشان و سرشاری در اختیار اونها گذاشتی که پشتوانه انجام کارشون که همون رسالت و ولایت باشه در اختیار انبیا و اوصیای اونها قرار دادی. ممکنه به ذهن بیاد که در جملات قبلی گفتیم احبت علیهم ملائکتک و کرمتهم به وحیک، خب فرشتگان نازل کردی، اونها را ارتقا و تکریم کردی، این اولیاء را که بتوانند وحی دریافت بکنند. خب فرشته آمدن، وحی آوردن و این فراز را هم که امروز میگیم که با علم خودت اونها را یاری رسوندی، اینا که همش یک معناست، ولی نه، در ظاهر و در کلیات یکی هست ولیکن تفاوت‌هایی داره همونطوری که در جلسه قبل عرض کردم، دو تا موهبت قبلی کاملا از هم تفکیک پذیره. فرشتگان فقط کار وحی رسانی را برای اولیاء خدا انجام نمیدن و وحی هم فقط از طریق فرشتگان دریافت نمیشد، بلکه دو طریق دیگر هم داره. پس همونطوری که فرشته آمدن و وحی آوردن کاملا منطبق بر هم نیست، بلکه دو موقعیت هست، دو شرایط هست، دو تمکنه. این علمی هم که خدا پشتوانه انجام رسالت اونها قرار داد، این هم با اونها تفاوت داره. در یک راستا هست ولی کن یک مفهوم نیست. اشارتاً بگویم که حمایت علمی خداوند از انبیا و اولیا اختصاص به وحی نداره، چون که همه علم خدا از طریق وحی در اختیار اولیا گذاشته نمیشد. به عبارت دیگر علم که خداوند به انبیا و اولیا خودش میدهد، حتی قبل از اون که فرشتگانی خلق شوند و اصلا مردمی باشن که نبوتی باید به اجرا گذاشته بشود، به این اولیا داده شده است. هنوز آدم در مراحل اولیه تکوین است، ولی علمی را خداوند در اختیار او قرار داد. علم آدم الاسماء، علم اسماء را به او آموخت. خب هنوز آدم پا به عرصه این دنیا نگذاشته، علومی را در اختیار او میگذارد که بعد ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، که خدا به فرشتگان رو میکنه و میپرسه خب شما از محتوای این علم که میگید ما از آدم بی نیاز میکنیم و نیازی به خلق آدم نیست، شما این مطالب را به من اطلاع بدید. قالوا سبحانك ما علم لنا الا ما علمتنا، فرشتگان گفتن خب ما این علم را نداریم. بنابراین اینجور نیست که علومی را که در اختیار اولیاء خدا گذاشته می شود از طریق فرشتگان بیاید. حتی فرشته‌ای نبوده است و نبوتی در کار نبوده است، ولی مراحلی از علم را خدا در اختیار آدم گذاشت، در حالتی که فرشتگان اون مرحله از علم را نداشتند. یا وسعتی را که در علمی که خدا به انبیاء خودش میده، اینجور نیست که همه اون علوم را فرشتگان داشته باشن. وسعتی برابر علم ماکان و ما یکون الانقضاء خلقه، که باز که در همین جملات دعای ندبه به او خواهیم رسید، خدای تعالی علم همه چیزهای گذشته و همه آنچه در آینده خواهد آمد را در اختیار پیامبران یا پیامبر اسلام قرار داده است، در حالی که این گستره در اختیار فرشتگان نیست که اونها بخوان این را به اولیاء بدهند، به پیامبران بدهند. بنابراین قدمت و مدتی که این علوم در اختیار اولیاء بوده است و وسعتی که داشته است این علمی که خدا در اختیار اولیاء گذاشته است، خیلی بیشتر از اون چیزهایی است که در گستره وجودی فرشتگان بگنجد. بنابراین اینجور نیست که همه علومی که خدا در اختیار اولیاء خودش میگذاره از طریق وحی باشه یا از طریق فرشتگان باشه یا اصلا فرشتگان همه اون مطالب را داشته باشن. خب حالا این علم چیه؟ اجمالا میدونیم یه علومی هست اکتسابی، مثل همین چیزهایی که در مدارس ما میخونیم که آموزشی میخواد و حاصلش هم میشه که تصور صورتی از اشیا میکنیم که راهش هم بر همه بازه، دانشجویی یا دانش آموزی و طلب علم برای همه بازه. ولی این یک بخش از علمه، بخش از علوم هستن که اونها اینطور نیست که قابل آموزش دادن و تدریس و کلاس رفتن و اینها باشه، و اون اینجوری که حقیقتی در درون دل انسان دریافت می شود که حالا ما بهش میگیم علم لدنی، یعنی علومی که از جانب خدا به بندگان خاص خودش داده میشه، که حالا مراحلی از اون برای همه افراد راهش بازه. با ریاضت‌های شرعی، با عبادت، انسان به صورت علم حضوری مطالبی را در درون می‌یابد، همون چیزی که ازش به ایمان تعبیر میکنیم که روز به روز قابل توسعه و گسترش هست در درون انسان ها، ولی مراحل بسیار بالاترش هست که فقط خدا به کسانی که بخواد میده، به هر کسی نمیده، به انبیا و اولیا میده. ممکنه یک کودکی در گهواره علم پیامبری دریافت بکنه، یا یک کودک 5 سالی علم رهبری و امامت خلق پیدا بکنه. اینها هم لدنی هست و در اختیار همه نیست، اکتسابی هم نیست، حضوری هست، دریافت‌های درونی هست که خدا در قلب انسان‌های برگزیده خودش قرار میده. خب حالا بنابراین رفتهم به علمک منظور اون علوم اکتسابی نیست، بلکه علوم خاصی هست که این وسیله هدایت بندگانه که در اختیار اولیاء خودش میگذاره. این علوم وقتی که در اختیار انبیا قرار گرفت، آیا به همه بندگان ارائه می شود؟ یعنی اونها همه علومشون رو به همه پیروان میدن؟ نه، بعضیش رو میدن، مثل یعلمکم الکتاب و الحکمت. انبیا بخشی از این علوم را که فرا می گیرند از خدای تعالی به انسانها آموزش میدن، ولی بعضیش هم فقط ویژه راهبری انسانها هست و لازمه کار رسالت که بقیه انسانها ظرفیت اون را ندارن. حالا آیا خداوند علمش رو که در اختیار انبیا میذاره همش رو در اختیار انبیا میذاره؟ نه، اینطور نیست. اونجوری که از معارف دینی و آیات شریف قرآن ما میفهمیم، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خدای تعالی عالم غیب است، غیب را میداند و اون بخش هایی را که مصلحت میداند در اختیار بندگان میگذارد، که بر اساس بعضی از روایات علم خداوند 73 بخشه که از این 73 بخش حضرت عیسی فقط 2 تا بخشش را حائز بودند، با تمام مرد زنده کردنشان و بیماران را شفا دادند. یا حضرت موسی با اون عصا و ید بیضایی که داشتن 4 بخش از اون را داشتن. حضرت ابراهیم 8، پیغمبر اکرم و اهل بیت ایشون 72 بخشش را دارن و 1 بخشش را هم خدای تعالی استعصره لنفسه، خدای تعالی مخصوص و ویژه خودش نگاه داشته است. بنابراین رفتهم به علمک اینجور نیست که خدای تعالی همه علومش را در اختیار انبیاش هم گذاشته باشد، بلکه بخشی از اونها را میگذارد و بخشی از اونها را خدای تعالی مصلحت اونها نمیداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وأمها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك السلام على المهدي وعلى آبائه اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوغا أتمتعه فيها طويلا. از تو یک عمر شنیدیم و ندیدیم تو را.